بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گفتگوهای مقدماتی تهران و بغداد به منظور شروع دور چهارم مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی درباره امنیت عراق آغاز شد. طرفداران حماس در تظاهرات عظیمی در غزه شرکت کردند. شرکت کنندگان در کنفرانس بررسی شرایط جوی در جزیره بالی به توافق دست یافتند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعته آینده با برنامه ایران و آمریکا در هفته ای که گذشت و برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به این دو برنامه، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در عراق امروز اعلام کرد که گفتگوهای مقدماتی ایران و عراق به منظور شروع دور چهارم مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا درباره امنیت عراق آغاز شده است. پیشتر وزیر امور خارجه عراق گفته بود که تاریخ دور چهارم مذاکرات که قرار بود 27 آذر باشد به 7 دی موکول شده است. برای بررسی مسائلی که قرار است در دور چهارم گفتگوها مطرح شود، یک هیئت ایرانی دیروز جمعه وارد بغداد شد. طرفداران حماس روز شنبه به مناسبت 20مین سالگرد تشکیل جنبش اسلامی فلسطینی تظاهرات عظیمی در نوار غزه برپا کردند. ده هزار نفر روز شنبه با تکان دادن پرچم‌های سبز رنگ حماس به سوی میدان کتیبه در شهر غزه حرکت کردند. طرفداران فتح، جنبش رقیب حماس، ماه گذشته تظاهراتی را در این میدان برپا کرده بودند. نمایندگان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس بررسی شرایط جوی در جزیره بالی اندونزی روز شنبه اعلام کردند بر سر طرح گفتگوهایی که تا پایان سال 2009 به معاهده‌ای بین‌المللی خواهد انجامید به توافق دست یافتند. توافق روز شنبه پس از دو هفته گفتگوهای فشرده نمایندگان 190 کشور جهان که یک روز به مدت آن اضافه شده بود به دست آمد. یک دیپلمات ارشد آمریکایی روز شنبه از مقام‌های لبنانی خواست هرچه سریع‌تر رئیس جمهوری آینده این کشور را برگزینند. دیوید ولش، مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، در سخنرانی در بیروت گفت زمان آن رسیده که اعضای پارلمان لبنان به وظایف خود عمل کرده و رئیس جمهوری کشور را تایید کنند. و اکنون نوبت می‌رسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته ای که گذشت. این برنامه را پریچهره فرزام تهیه کرده است. با هم می‌شنویم.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، پریچهره فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. جمعه 16 آذر، 7 دسامبر و ببینیم که روز جمعه در آنچه که مربوط به ایران و آمریکاست چه گذشت. حضور درازمدت آمریکا در خلیج فارس برای زیر نظر داشتن فعالیت‌های گوناگون جمهوری اسلامی ایران. مریم احمدی.
آنچنان که خبرگزاری رویتر گزارش کرده، وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود بر حضور نظامی بلند مدت ایالات متحده در منطقه خلیج فارس تاکید خواهد کرد. مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند پنتاگون فعالیت‌های نظامی ایران را تهدیدی علیه آمریکا و متحدانش در منطقه و همینطور تهدیدی علیه بازار جهانی نفت می‌داند. ایالات متحده همچنین ایران را به دادن کمک مالی، تسلیحاتی و آموزشی به ستیزجویان در عراق متهم می‌کند.
استراتژی ایالات متحده درباره ایران بنا بر نظر کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا. حسام مهدوی.
کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت ایالات متحده استراتژی خود را در برابر ایران در دو مسیر موازی پیش خواهد برد. نخست فشار برای تصویب دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه تهران و دوم درخواست از جمهوری اسلامی برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای‌اش. خانم رایس گفت در این مسیر به ایران پیشنهاد مذاکره نیز داده خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا که به دنبال دیدار با همتایان خود در ناتو و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود بار دیگر با متحدان نظامیش درباره اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها توسط شورای امنیت گفتگو کرده است تا از این مسیر بتوان تهران را ترغیب به مذاکره کرد.
و گفتگوی فریدون زرنگار با دکتر هرمز حکمت، مدیر نشریه ایران نامه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، درباره اهمیت گزارش اخیر سازمان ملی اطلاعات آمریکا درباره برنامه اتمی ایران.
من برخلاف نظرهای متداولی که در این چند روز ابراز شده، معتقدم که این گزارش به خودی خود تأثیر چندانی در روابط یا نبود روابط بین ایران و آمریکا نخواهد داشت. و این گزارش به هیچ وجه ادعا نمی‌کنه که ایران مطلقا دنبال دسترسی به سلاح‌های هسته‌ای نیست و یا نیاتش رو به کلی عوض کرده، فقط صحبت توقف موقت می‌کنه. از طرف دیگه به نظر من مسئله عمده در روابط بین ایران و آمریکا دولت جمهوری اسلامی است و نه دولت آمریکا. این دولت جمهوری اسلامی است که علاقه چندانی به روابط دوستانه و تعامل مثبت و سازنده بین ایران و آمریکا نداره. یه گزارش اینچنانی به خودی خود به نظر من تأثیری در تنشی که بین این دو کشور وجود داره نخواهد.
ولی در این گزارش صراحتاً تأکید شده که از سال 2003 به بعد ایران هیچ گونه اهداف نظامی هسته‌ای نداره. چطور شما میفرمایید که این موقته؟
سوال هدف و نیت نکرده، فقط گفته دولت جمهوری اسلامی عملیات مشخصی رو که در ارتباط با دسترسی سلاح‌های هسته‌ای اون رو متوقف کرده. مسئله هدف نیست، بنابراین نیت و هدف مسئله دیگری است که این گزارش بهش اشاره نمی‌کنه. اگر هم اشاره می‌کنه منفی است و نه مثبت.
شنبه 17 آذر، 8 دسامبر. مریم احمدی،
وزیر دفاع آمریکا، با تاکید بر خطری که به گفته او از سوی ایران متوجه کشورهای منطقه است، از طرح ایجاد یک کنسرسیوم مستقل که اورانیوم غنی شده تولید کند و برای مصارف غیر نظامی در اختیار کشورها بگذارد پشتیبانی کرد. آقای گیتس گفت در این باره که جامعه بین المللی چگونه میتواند چنین امکانی را فراهم کند باید به طور خلاق و سازنده فکر کنیم. وزیر دفاع آمریکا همچنین از کشورهای حوزه خلیج فارس خواست از مجازاتی که برای وادار کردن ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم پیشنهاد می‌شود حمایت کنند و افزود کشورهای حوزه خلیج فارس باید از ایران بخواهند آشکارا بگوید که در آینده قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. آقای گیتس گفت به هر طرف نگاه می‌کنید سیاست ایران برای ایجاد بی‌ثباتی و آشوب را می‌بینید و فرقی هم نمی‌کند که ارزش استراتژیک چنین اقدامی و بهای خون بی‌گناهانی که ریخته می‌شود، چه مسیحی چه یهودی چه مسلمان باشد، چقدر است.
یکشنبه 18 آذر، 9 دسامبر. و باز هم گزارش اخیر سازمان ملی اطلاعات آمریکاست درباره برنامه اتمی ایران. امین بزرگمهر.
یک روزنامه چاپ لندن روز یکشنبه در مقاله‌ای به نقل از یک مقام بلندپایه بریتانیایی نوشت تحلیلگران اطلاعاتی بریتانیا عقیده دارند ماموران اطلاعاتی آمریکا اطلاعات نادقیق و غلطی در مورد برنامه هسته ایران دریافت کردند. به اعتقاد این مقام بریتانیایی که سخنانش در روزنامه تلگراف چاپ شد، ایران اطلاعات دروغین در این زمینه داده و به اصطلاح اطلاعات سازی کرده است.
دوشنبه 19 آذر، 10 دسامبر. وزیر امور خارجه آمریکا از قطعنامه آینده اعمال تحریم‌ها علیه ایران سخن می‌گوید. مریم احمدی.
خانم رایس که در مجمع سیاست خارجی زنان در واشنگتن سخنرانی میکرد گفت مدیران سیاسی از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین روز سه‌شنبه از طریق تلکانفرنس با یکدیگر گفتگو میکنند. خانم رایس گفت هدف نهایی کردن قطعنامه است که به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده میشود تا طی چند هفته آینده در مورد آن رأی گیری شود. خانم رایس در پاسخ به این سوال که آیا روسیه و چین از تحریم‌های جدید حمایت خواهند کرد یا نه گفت بیشتر کشورها از اعمال فشار بیشتر بر ایران حمایت می‌کنند.
سه‌شنبه 20 آذر، 11 دسامبر. محمود احمدی نژاد و گزارش اطلاعاتی آمریکا. حسام مهدوی.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا را یک گام به جلو توصیف کرد. آقای احمدی نژاد به خبرنگاران گفت اگر ایالات متحده به مانند انتشار این گزارش یکی دو گام دیگر بردارد شرایط میان دو کشور به کلی متفاوت خواهد شد. محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود بار دیگر از جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دعوت کرد در یک مناظره با حضور رسانه‌ها با وی شرکت کند.
چهارشنبه 21 آذر، 12 دسامبر. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و متحد نزدیک آمریکا در چگونگی رویارویی با برنامه اتمی ایران در مصاحبه‌ای به احتمال خطر یک جنگ با ایران اشاره می‌کند. میرعلی حسینی در گزارشی از پاریس.
نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه با هفته‌نامه فرانسوی نوول ابزرواتور بار دیگر به احتمال خطر یک جنگ با ایران اشاره می‌کند و می‌گوید همه موافقند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ توضیح غیر نظامی ندارد، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی همچنان بر مقاصد صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید می‌کنند. به گفته رئیس جمهوری فرانسه تنها موضوع قابل بحث این است که آیا ایران ظرف یک سال یا پنج سال از توانایی هسته‌ای نظامی برخوردار خواهد شد. نیکولا سرکوزی در این مصاحبه می‌افزاید من هیچگاه طرفدار جنگ نبودم. موضوع این نیست که خطر حمله آمریکا به ایران وجود دارد یا نه. مهم این است که اسرائیل بر این اندیشه باشد که امنیتش در معرض خطر قرار گرفته باشد. رئیس جمهوری فرانسه با تأکید بر این که خطر یک جنگ هنوز وجود دارد می‌افزاید اگر ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان دهد به کنترل‌هایش بپردازد، من آماده خواهم بود به تهران بروم و در مورد همکاری‌های هسته‌ای با مقاصد غیر نظامی با مقامات ایران گفتگو کنم. وی همچنین با تأکید بر لزوم اعتماد آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بر غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گوید آمریکایی‌ها لزوماً در صدد ایجاد جنگ نیستند. در پی انتشار گزارش سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر توقف برنامه‌های هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی در پاییز 2003، واشنگتن با پشتیبانی پاریس و لندن همچنان برای تصویب قطعنامه جدیدی شامل مجازات‌های تازه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی فشار می‌آورد.
پنجشنبه 22 آذر 13 دسامبر و تعویق گفتگوهای آمریکا و ایران در بغداد درباره تأمین مسئله امنیت عراق. مریم احمدی.
لبی دبابه معاون وزارت امور خارجه عراق روز پنجشنبه با اعلام خبر به تعویق افتادن گفتگوی گروه کارشناسی ایران و آمریکا گفت وزارت امور خارجه عراق برای تعیین تاریخ جدیدی برای نشست کارشناسان امنیتی، نظامی و دیپلماتیک دو کشور هماهنگی‌های لازم را به عمل خواهد آورد. این مقام وزارت امور خارجه عراق علت به تعویق افتادن ملاقات را دیگر برنامه‌های نمایندگان دو کشور دانست. ایران و آمریکا در ماه ژوئیه سال جاری توافق کردند کمیته‌ای برای برگزاری گفتگوهای بعدی به منظور تأمین امنیت عراق تشکیل دهند، اما مذاکرات قبلی تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است. ایران ادعای آمریکا را دایر بر اینکه جمهوری اسلامی از گروه‌های ستیزجوی شیعه در عراق حمایت می‌کند و تسلیحات در اختیار آنها می‌گذارد رد می‌کند. روز پنجشنبه اما اعضای سازمان دفاع غیر نظامی عراق 14 راکت ساخت ایران را کشف کرده و در اختیار نیروهای ائتلاف گذاشتند.
شب خوش.
شنوندگان عزیز، همونطور که در خبرها شنیدید، حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در عراق امروز اعلام کرد که گفتگوهای مقدماتی ایران و عراق به منظور شروع دوره چهارم مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا درباره امنیت عراق آغاز شده است. برای بررسی مسائلی که قرار است در دوره چهارم گفتگوها مطرح شود، یک هیئت ایرانی دیروز جمعه وارد بغداد شد که از جزئیات آن در برنامه‌های آینده مطلع خواهید شد. بازداشت بیش از 20 دانشجو که خود را از دانشجویان چپگرا معرفی کردند با واکنش‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر مواجه شده است. همچنین دفتر تحکیم وحدت، کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم، کانون نویسندگان ایران و گروهی از دانشجویانی که از خود با عنوان دانشجویان لیبرال دانشگاه‌های ایران نام بردند، این بازداشت‌ها را محکوم کردند. برنامه نگاه تازه امشب حاصل نگاهی است از دوردست به این رویداد. این برنامه را محمد زرقامی تهیه کرده است.
نگاه تازه.
سلام به همه مخاطبای برنامه نگاه تازه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، که میخوام امشب از حاشیه بزنم و به قول قدیمیا بر مبلغ اضافه کنم. روز روزها پیش از اینکه 16 آذر که روز دانشجو در ایران نامیده شده از را برسه، تعدادی دانشجو در ایران دستگیر شدند. دانشجوهایی که می‌خواستند 13 آذر روبروی در دانشکده فنی تجمعی رو با عنوان آزادی برابری نه به جنگ و دانشگاه پادگان نیست برگزار کنند. البته با اینکه اونا دستگیر شدن این تجمع برگزار شد. پس از اون سیل دستگیری‌ها به راه افتاد و یک دفعه همه جا پیچید. دانشجوهای دستگیر شده از دانشجویان چپگرای دانشگاه‌های تهران بودند. مجید اشرف نژاد یکی از این دانشجوها همون روزا به ما اینطوری گفت:
بعد از فراخوان رسمی دانشگاه آزادی خواه برابر ساعت که هفته پیش بود، مملی به برگزاری مراسم 16 آذر روز سه‌شنبه 13 آذر مجلوی دانشگاه فنی دانشگاه تهران، تهدیدها شروع شد. یعنی دانشگاه شروع کردن به تهدید کردن، تا اینکه اولین کسی که دستگیر شد آقای گرایلو بودن. 9 صبح بعد حوالی ظهر نیروی امنیتی میریزن خونه خانم آزادبر برادرشون آقای آزادبر و الناز جمشیدی رو بازداشت میکنن. حوالی ظهر خیلی عدیدی هم بازداشت شده، همچنین نادر احسنی روز کنیزاده فضل شید دانشگاه تهران بازداشت. مراسم یک تریبون آزاد بوده، قرار بود که چند نفر بیان اونجا مصاحبت کنن.
مأمور امنیتی جمهوری اسلامی در میون بازداشتی ها برادر یکی از دانشجوهای چپگرا رو هم بازداشت کرده بودند. او که به بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شده بود، به فاصله کوتاهی آزاد شد. احسان آزادبر نه دانشجو بود و نه سیاسی، اما معلوم نشد برای چی دستگیرش کردند. مختصری از شیوه دستگیری رو از زبون احسان بشنوید.
من ازشون خواستم که مثلا اگه برگه ورودی مجوزی چیز دارن به هم ارائه بدن، که من برگه نشون دادن که توش فقط ذکر شده بود که در راستای مثلا یه سری اینکه فعالیت‌های دانشجویی به وجود اومده و اینجور حرفا شما اقدام عاجل به عمل آورید. وقتی ازشون پرسیدم چرا این حکم اینجوریه، گفتن این حکم کلیه، ما بر اساس این حکم کلی میتونیم هر جایی بریم هر کسی که بخوایم دستگیر کنیم.
انعکاس خبر دستگیری دانشجویان در برخی از روزنامه‌های ایران و بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که در اون دانشجوهای دستگیر شده رو آشوب طلب خونده بود، بسیاری رو به طرح این پرسش واداشت که این چپ‌های جوان کیان. بازگشتی بی سر و صدا که یک دفعه با گزارش‌های زد و نقیض رسانه‌های داخلی خودشو نشون داد. اونم پس از تقریباً یک دهه افول جریان چپ تو جامعه ایران، پس از سرکوبی. بهاره هدایت، عضو کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، چپ روی رو بخشی از ذات فعالیت‌های دانشجویی می‌دونه.
اصولاً فعالیت‌های دانشجویی با نهله فکری چپ خیلی نزدیکی خاصی پیدا می‌کنه. به لحاظ اینکه آرمان‌گراست و به لحاظ اینکه منافعی برای خودش مطالبه نمی‌کنه.
بسیاری از دانشجویی که امروز به عنوان دانشجوی چپگرا توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند، در ابتدا در چارچوب تشکل رسمی دفتر تحکیم وحدت فعالیت می‌کردند و بعدها رویه و مسیر خودشون رو تغییر دادند. با این حال شکلگیری جریانی که این روزا تحت عنوان اون چیزی که چپ دانشجویی نامیده میشه به کجا برمیگرده؟ هجیر پلاسچی از فعالان چپ که از نزدیک فعالیت این گروه ها رو دنبال کرده برامون بیشتر میگه.
دفتر تحکیم وحدت خودش تحولات مستقلی رو طی کرد. از ابزار سرکوب حاکمیت در دانشگاه ها تبدیل شد به یک نیروی منتقد حاکمیت. ولی جریان چپ جوان شاید بشه گفت از اواسط دهه 70 به مرور شکل گرفت، به شکل نشریات دانشجویی، به شکل کانونهای فرهنگی درون دانشگاه ها. به طور مشخص کانونی به اسم کانون آفتابکاران در دانشگاه علامه تشکیل شده بود که یک بزرگداشتی برای صمد بهرنگی برگزار کرد، یک بزرگداشتی برای خسرو گل سرخی برگزار کرد. حالا نشریات مثلا شاید نشریه روستا، نشریه خاک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نشریات چپ دانشگاه تهران منتشر می‌شده.
اما نیروهایی که زیر عنوان رسمی دفتر تحکیم وحدت فعالیت می‌کردن و می‌کنن، اونایی که از منتقدان جریان چپ هستن، شکلی این جریان رو به هیچ وجه وابسته به انشاب‌های درون گروهی این تشکل نمی‌دونن و تنها اونو برخواسته از تفاوت نظرهای مبنایی در تاکتیک و تکنیک برخورد با مسائل اجتماعی ارزیابی میکنند. عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت:
نتیجه ندادن روند حرکت مسالمت آمیز برای اصلاح مناسبات حکومتی چه سیاسی و چه اقتصادی و نابسامان بودن و حاکم بودن نابهنجاری ها بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور و وجود شکاف های عمیقی در بین لایه های مختلف اجتماعی به نوعی بخشی از فعالان دانشجویی رو به سمت طرح مباحث و دغدغه‌هایی که در اون الگوهای بسیار چپ حاکم بوده بوده.
در اینجا بد نیست از نظرات ناصر ظرفشان، وکیل تعدادی از دانشجوهای بازداشت شده طیف چپ هم آگاه بشیم. آقای ظرفشان جنبش چپ رو یه جنبش ریشه‌دار در تاریخ ایران میدونه، از مشروطه تا امروز، و معتقد این جنبش نتیجه تجدید نظر در اندیشه اصلاحات از بالا و برخواسته از وضعیت اجتماعی جامعه ایرانه.
دفتر تحکیم وحدت که روزگاری بدنه اصلی جنبش دانشجویی بود، از لحاظ فکری زیر نفوذ تفکر اصلاح طلبانه دوی خردادی بود و به دلیل اینکه خود این جریانات متوجه شدند از اون جریان کاری ساخته نیست، ریزش وسیع داشت و بسیاری از نیروهایی که دیگه حاضر نبودند فقط نیروی اجرایی و عملیاتی آقایان دوی خردادی باشند، از بطن خود این دفتر تحکیم وحدت آمدن بیرون.
بهار هدایت از اعضای دفتر تحکیم وحدت نماد و شاخصی اصلی این دانشجوها رو برابری خواهی و رفع تبعیض معرفی میکنه. شاید به همین خاطر بنا به گفته ناصر ظرفشان اونها برای خودشون این نام رو انتخاب کردن.
این جماعتی که در داخل زندان هستند اسمش توی دانشگاه آنچه خودشون اعلام میکردن آزادی خواه و برابری طلبه.
به اعتقاد خانم هدایت، قطبی شدن فضا در ایران موجب شده که اونها به صحنه اجتماع برگردن. اما هجیر پلاسچی مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه.
چپ دانشجوی ایران، یا حالا اگر اسمش رو بخوایم بهتر بگیم چپ جوان ایران، هم با گسترش فقر و گرانی و پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی در ایران توسط دولت آقای هاشمی رفسنجانی و بعد از ایشون آقای خاتمی و امروز آقای احمدی نژاد، طبیعی بود که مجدداً فعالیتشون رو آغاز کنن.
این همون مرزبندی قاطع میان چپ‌های دانشجویی با گروه‌هایی همچون دفتر تحکیم وحدت تو سالای اخیر بوده. بهاره هدایت:
این رفع تبعیض و مطالبه برابری و آزادی مقبولن، کسی حرفی روشون نداره، منتها وقتی که در تنگنای سرکوب و سانسور گرفتار میشن ممکنه خالق یه تمهای فکری بشن که امروز میبینیم و ما با عنوان دفتر تحکیم مرزبندی های مشخصی با همین تمهای فکری پیدا میکنیم.
در عمل اینطور به نظر میاد که چپ‌های دانشجویی در ایران همچنان به قرائت‌های کلاسیک از این اندیشه معتقدند. ناصر ظرفشان برامون میگه که این دانشجوها چه تعریفی از خودشون دارن.
در واقع چپ امروز کلن به کسانی اطلاق میکنند که تکیهشون عمدتاً بر عدالت اجتماعی است. یعنی به زبان خیلی ساده و عوامانه، آنچه در این مملکت هست همه باید با هم بخورن.
همون چیزی که به اعتقاد عبدالله مومنی به باز تولید این جریان ضربه زده.
به نظر میرسه که این دوستان به قرائتی از چپ معتقد هستن که با مفاهیم و معیارهای جدیدی که تحت عنوان چپ نو از اصطلاح چپ ارائه شده و بازسازی که جریان به اصطلاح چپ نسبت خودش بکنه کاملا بیگانه است و یک قرائت کاملا کلاسیک از چپ رو ارائه میکنه. اما آنچه که منجر به اتحاد و یک پارچگی دانشجویان در مقابل وضعیت غیر دموکراتیک حاکم بر کشور میشه، بایستی به اصطلاح عامل وحدت بخش دانشجویان باشه و دانشجویان بایستی از حقوق دیگر فارغ از تمایزات و مرزبندی های عقیدتی سیاسیشون دفاع بکنن و اجازه ندن که حاکمیت به واسطه زیاد خواهیش حقوق شهروندانش رو نادیده بگیره.
با بازداشت این گروه از دانشجوها که خودشونو چپگرا نامیدن، یه بار دیگه انتقادای بین المللی بالا گرفته. چند روز بعد از این رخداد، انگلیکا بر از اعضای پارلمان اروپا به همراه یک هیئت 11 نفره به ایران سفر کرد و با خانواده‌های این زندانیا دیداری داشت. اما از دیدارش با دانشجوهای زندانی در بند 209 زندان اوین جلوگیری به عمل اومد. خانم بر پس از ترک تهران در گفتگوی با رادیو فردا گفت:
sind die Mütter der verschwundenen Studenten zu uns gekommen. 28 Studenten, die seit einer Woche spurlos verschwunden sind.
ما با مادران 28 دانشجو ملاقات کردیم که از یک هفته پیش ناپدید شدند و هیچ اطلاعاتی از آنها در دست نیست. تنها با مادر یکی از دانشجویان شب تماس گرفته شده و به او هشدار داده شده است که با هیچ فرد و مرجعی در خارج از ایران تماس نگیرد و با مطبوعات هم ارتباط برقرار نکند. این مادران نام فرزندان ناپدید شده خود را به ما دادند و از ما خواستند که توجه افکار عمومی جهان را متوجه وضعیت آنها کنیم، چرا که خیلی نگران هستند و نمی دانند چه بر سر فرزندانشان آمده است.
هفته از دستگیری این دانشجوها میگذره. خانواده‌های اونا هنوز نتونستن حتی یه بار اونا رو ببینن. مقام‌های قضایی به مادر ایلناز جمشیدی، یکی از دانشجوهای بازداشت شده، گفته بودن:
دادگاه انقلاب که ما رفتیم اونجا یه نامه ای دادیم، یه درخواست ملاقات کردیم و گفتیم ما بدونیم بچه هامون کجان، به ما گفتن که بچه های شما ممنوع ملاقاتن، برین تا خبرتون کنن. یه آقای به ما گفت ممکنه تا 91 روزم طول بکشه که به شما بگن بچه هاتون کجا هستن، برین، هیچ فایده نداره، دیگه هم اینجا نیاین، بچه هاتون بازجویشون که تموم شد، اگه صلاح باشه خودشون بهشون میگن باهاتون تماس بگیرن.
بعد از اون ایلناز تونست تنها یه بار با خواهرش حرف بزنه.
الانم یه ساعتی تقریبا پیش زنگ زدم. خود دختر من زنگ زد گفت ما حالمون خوبه، نگران شما هستیم. گریه میکرد و با خواهرش حرف میزد.
مادران و پدران دانشجوهای بازداشت شده همچنان در نگرانی به سر میبرند. صحبت‌های مادر انوشه آزادبر رو در این باره بشنوید.
شما گفتن که پرونده اینا ممکنه زیر دست قاضی حداد باشه. شما فرین دادگاه انقلاب و پیش ایشون. اصلا هیچ موردی به ما نگفتن که چرا ما بچه‌هاتون رو گرفتیم؟ به چه جرمی؟ به چه دلیلی؟ اصلا چرا به شما یه خبر ندادیم؟ من تمام حرفم اینه که هر کاری هم اینا کرده بودن، اگر بچه‌هامون رو ممنوع کردن که مثلا با ما تماس نگیرن یا ما رو ممنوع کردن که اونا رو نبینیم یا اونا ما نگیرن، حداقل خودشون یه تماس با ما می‌گرفتن که بچه‌هاتون رو ما گرفتیم اینجا هستن.
تعداد پیغام‌ها زیاد بود. از اصفهان، کاشون، چابهار و خیلی جاهای دیگه پیغام داشتیم. از همتون ممنونم که برای برنامه‌تون پیغام می‌زنید. اما یکی از شنونده‌ها هم گفته که می‌خواد برنامه نگاه تازه رو به هم بریزه. چه جوری؟ بشنوید.
با سلام، یه پیشنهاد داشتم. می‌خواستم خواننده عزیزمون آرش رو بیاید تو برنامه‌تون و ازش سوالای سیاسی در مورد ایران و حالا آمریکا میشه سوالای سیاسی بپرسید. و نگاه تازه رو با سیاست میخواستم به هم بریدم.
شنونده ایم که شب یلدا خودشو معرفی کرده، در ایمیلی از ما انتقاد کرده که چرا با خواننده های جوون مصاحبه نمی کنیم و همش به قدیمی ها گیر دادیم، که باید بهش بگم اینطور نیست، از اونا هم در فرصت مناسب دعوت می کنیم. با ما به شماره یه تلفن 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرین و همچنین ایمیل آدرس ما هم هست jawanan@radiofarda.com. تا هفته ی آینده شبا و روزای خوبی داشته باشین.
گلدون و گل ندادن، درخت و بار ندادن، گوسفند و گاب و میسا مست و پنی ندادن، گندم های پیابون یه لقمه نون ندادن، چشمه های رودارون یک بی
شنوندگان عزیز، عناوین مهمترین خبرها را تا لحظات دیگر خواهید شنید.
به هر چی هر چی گفتم به من جوابی ندادم.